سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که احتمال می رود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد. به گفته این سازمان، چنین وضعیتی می تواند تاثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد. در گزارش 3 ماهه سازمان خوراک و زراعت ملل متحد آمده که از ماه دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک پایین بود، زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته. بر اساس این گزارش، میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانی ها را در باره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده به ویژه برای دهقانان گندم افزایش داده. این گزارش هشدار می دهد که ادامه خشکسالی می تواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیندازد و میزان حاصل را کاهش دهد و چراگاه ها را تضعیف کند و به معاشی هم آسیب می رساند. اعتراضات مردم در 2 شرکت استخراج طلا در ولسوالی چاه آب ولایت تخار به خشونت گرایید و گفته میشه که حداقل 5 تن کشته شدند. شمار از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر دادند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی در ویدیوهای منتشر شده منتسب به این اعتراضات چندین وسیله نقلیه در حال سوختن دیده میشه. جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قماندانهای این گروه اهانت کرده. این جبهه گفته که همچون اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت خوانده و آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. اما برخی از رسانه ها از قول این جبهه گزارش دادن که نیروهای طالبان جسد یکی از قماندان های این گروه به نام ظفر را در ولایت بغلان از قبر بیرون کشیده و سپس به آن تیراندازی کردند. ظفر و چند تن از همراهانش چند روز پیش با طالبان درگیر شده بود و سپس در یک منطقه کوهستانی گیر مانده بود و بساس گزارش های این عضو جبهه مقاومت از کوه لغزیده و جان باخته بود. فعالان حقوق بشر ایران ادعا میکنند که میگویند که در 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند که از این جمله تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند. هرانا، نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، امروز در گزارش همچنین گفته که حداقل 68 تن از تظاهرات کنندگان نیز زخمی شدند و بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. فارس، یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران، ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران از جمله پرسنل پلیس و بسیجیان هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا روز گذشته رسما به حیث رئیس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد. دلسی رودریگز بر اساس خبرگزاری رویترز توسط برادرش خورخه که رئیس مجلس ملی ونزوئلا سوگند یاد کرد. همچنان روز دوشنبه 283 قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذاشته شده بود انتخاب شد و سوگند یاد کرد. این در حال است که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سرنگون شده ونزوئلا، روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بی‌گناه خواند. و اینکه قرار است امروز مقام‌های کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار کند تا درباره راه حلی که مدت هاست برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین دنبال میشه گفتگو کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در این نشست نماینده 35 کشور حضور خواهند یافت. بر اساس گزارش ها، استف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جانب آمریکا در این نشست اشتراک خواهد کرد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هشتمتان در فصل ششم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس های گذشته نداشته باشین، باز هم شاگرد عزیز یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای محلول های آبی، تیزاب ها و القلی ها. خب شاگرد عزیز، محلول های آبی، تیزاب ها و القلی ها چی بود؟ محلول های آبی، اسید ها و القلی ها شاگرد عزیز از نظر ویژگی های کیمیایی در رفتارها در آب چند دسته تقسیم میشه؟ به دو دسته، محلول های آبی اسید و محلول های آبی القلی. اسید خودش چیه شاگرد عزیز؟ اسید ها مواد هستند که در آب ایون هیدروژن با ایون چی میکنه شاگرد عزیز؟ پروتون تولید میکنه. این ایون ها باعث کاهش پی ایچ محلول میشه و یا هم میتونیم بگوییم که اسید ها محلول های اسیدی ایجاد میکنه. اسید میتونه به دو دسته تقسیم شوه که اسید های قوی و اسید های ضعیف. مثلا شاگرد عزیز HCl یا اسید کلوریک از شاگرد عزیز و یا هم اسید سلفوریک است و یا هم اسید نایتریک از شاگرد عزیز به طور کامل در آب چی میشه؟ ایونایز میشه و ایون های H را زیادن چی میکنه؟ تولید میکنه. کی اسید ها؟ اسید های چی از شاگرد عزیز؟ قوی. ولی اسید های ضعیف که از شاگرد عزیز مانند اسید اسیتیک اسید است که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ اسید های بسیار ضعیف هستن که باز آنها شاگرد عزیز چی میکنه؟ بسیار چی از خاصیت های تیزاب قوی را در خود ندارن. محلول های القلی که از شاگرد عزیز باز مواد هستن که در آب ایون هایدروکساید را آزاد میکنه. این ایون ها در کل مسئولیت خاصیت چی را داره و شاگرد عزیز؟ در کل القلی محلول ها را داره. محلول های القلی معمولا شاگرد عزیز دارای پی ایچ بیشتر از 7 است. مثلا شاگرد عزیز هایدروکساید سدیم را میبینیم و یا هم هایدروکساید پتاسیم را که از جمله القلی هایی هستند که در آب حل میشه و ایون چی را تولید میکنه؟ او ایچ را. خب عزیزایم، این بود درس گذشتهتان. با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 114 الا 128 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزایم، در اول میایم بالای انواع تعاملات تیزاب ها و القلی ها. تعاملات زیاد شاگرد عزیز در ارگانیسم زنده یه صنعت و لابراتوارهای کیمیایی صورت میگیره که ما میتونیم آنها را به اساس مشاهدات خود چی کنیم شاگرد عزیز؟ تحلیل کنیم که کدام نوع تعاملات صورت میگیره. خب عزیزایم، تعاملات تیزاب ها و القلی ها که از شاگرد عزیز به تعاملات کیمیایی بین اسید ها و القلی ها اشاره داره. این تعاملات یکی از مهمترین مفاهیم کیمیا هست که در بسیاری از عملیه های کیمیایی و صنعتی کاربرد داره. خب شاگرد عزیز، وقتی ما میخواییم بالای تعاملات تیزاب و القلی صحبت کنیم، آیا شما تعریف تیزاب و القلی را یاد دارین؟ قسمی که در درس گذشته گفتیم شاگرد عزیز، ما گفتیم اسید ها مواد هستند که میتواند پروتون H مثبت را چی کنه؟ تولید کنه. و یا هم شاگرد عزیز، ما میتونیم بگوییم که اسید ها قادر هستند که ایون هیدروژن را در محلول چی کنه؟ آزاد کنه. مثلا شاگرد عزیز، هیدروکلوریک اسید را در نظر بگیرین یا سلفوریک اسید را که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ از اسید های هستن که میتوانن ایون هیدروژن چی کنه؟ آزاد کنه. القلی ها چی هست شاگرد عزیز؟ القلی ها مواد هست که میتوانه پروتون را قبول کنه یا ایون هیدروکساید را در محلول آزاد کنه. مثلا شاگرد عزیز، سدیم هیدروکساید را در نظر بگیریم و یا هم کلسیم هیدروکساید که انواعی است چی است شاگرد عزیز؟ اسید ها و همچنان شاگرد عزیز انواعی است القلی ها هست. خب عزیزایم، حالا میایم بالای انواع تعاملات. شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که شاگرده عزیز در لابراتوار ها که هست در ارگانیزم زنده و در صنعت تعاملات بسیار زیاد سرعت میگیره. از خاطر ما میتوانیم نظر به مشاهدات خود تعاملات را به انواع مختلف تقسیم کنیم که یکی از آنها تعاملات ترکیبی آنها شاگرده عزیز. تعاملات ترکیبی قسمی که از نامش معلوم است شاگرده عزیز، دو یا چند ماده با هم دیگر ترکیب میشه، یک یا چندین ماده مختلف را چی میکنه شاگرده عزیز؟ تشکیل میده. مثلا شاگرده عزیز A جمع X مساوی به چی میشه؟ در نتیجه AX را به دست میاره. A یعنی شاگرده عزیز یک نوع مواد با X نوع مواد دیگر تعامل میکنه، AX را به دست میاره. مثلا شاگرده عزیز تعامل عناصر با اکسیژن، مثلا شاگرده عزیز آهن با اکسیژن را ببینین که چی میکنه شاگرده عزیز؟ آهن اکساید را میسازه. اینها چی میکنه شاگرده عزیز؟ با همدیگر تعامل میکنه. یک تعامل ترکیبی است. چرا؟ چون دو ماده با همدیگر تعامل کرده و یک ماده دیگر را تشکیل داده. و یا هم شاگرده عزیز هیدروژن با اکسیژن که تعامل میکنه چی را میسازه؟ آب را. در این تعامل شاگرده عزیز دو غیر فلز با یک دیگر تعامل میکنه که هم اکسیژن و هم هیدروژن هر دویش چی است شاگرده عزیز؟ غیر فلز. و یا هم اگر شاگرده عزیز ما ببینیم که فلزات با غیر فلزات تعامل میکنه، در این تعامل چی میشه شاگرده عزیز؟ ایون تولید میشه. مثلا سدیم با کلورین تعامل میکنه، سدیم چی را میسازه؟ کلوراید. در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ یک ایون آزاد شد. خب شاگرده عزیز تعاملات ترکیبی چی بود؟ تعاملات ترکیبی عبارت از تعاملاتی بود که در اونجا دو یا چند ماده با همدیگه یک جای میشد تعامل میکرد، در نتیجه یک و یا چندین مواد دیگر چی میکرد؟ تولید میکرد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای تعاملات تجزیوی. که تعاملات تجزیوی چی است؟ تعاملات تجزیوی معکوس تعاملات چی است شاگرده عزیز؟ ترکیبی. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ زمانی که ما میگیریم یک ماده را به دو یا چند ماده دیگه تبدیل میکنیم، میبینیم شاگرده عزیز که معکوس چی است شاگرده عزیز؟ تعاملات ترکیبی. در تعاملات ترکیبی ما یک یا دو ماده را با هم دیگه یک جای میکردیم، یک ماده جدید را میساختیم. ولی شاگرده عزیز در تعاملات تجزیوی که از ما یک ماده را میگیریم و با دو یا چند ماده دیگه مختلف چی میکنیم؟ اون را تجزیه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز شما چی است؟ سیماب اکساید میبینین. زمانی که در نتیجه حرارت تعامل میکنه، سیماب با چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. که چی است شاگرده عزیز؟ یکی از تعاملات تجزیوی است. تعاملات تجزیوی بار اول در سال 1774 توسط پرستلی یک مرکب سیمای اکساید که از شاگرده عزیز امیال کخاندیم ایرا حرارت داد، در نتیجه چی را با دست آورد شاگرده عزیز؟ سیما با اکسیژن. بیشتر از تعاملات که هر دو طرف معادله با همدیگه مساوی باشه، میدونه با همدیگه چی کنه شاگرده عزیز؟ از یک حالت به حالت دیگه تغییر کنه. خب عزیزایم، حالا میایم بالای تعاملات تعویضی دوگانه. که تعاملات تعویضی دوگانه چی است؟ در تعاملات تعویضی دوگانه که از شاگرده عزیز یک عنصر مایل و خالی مرکبات بیشتر عناصر با بیشتر عناصر مشابه از تعویض میشه. تعاملات تعویضی بیشتر در محیط های چی صورت میگیره؟ آبی. A جمع BX در نتیجه چی را به دست میاره؟ AX جمع B. A جمع Y جمع BX در نتیجه چی را به دست میاره؟ YX جمع B. خب شاگرده عزیز، تعاملات تعویضی دوگانه که از شاگرده عزیز در این تعاملات تعویض ایون های دو مرکب موقعیت یک دیگر در مولکول هایشان چی میکنه؟ تعویض میکنه. یعنی چی شاگرده عزیز؟ اینها که هستن امی موقعیت یک دیگه خود را چی میکنه؟ با هم دیگه در تعامل تعویض میکنه. در نتیجه این تعاملات به نام تعاملات تعویضی چی یاد میشه؟ دوگانه تعویضی. خب عزیزان، با امید که تعاملات تعویضی یکگانه و دوگانه هر دویش یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خب عزیزایم، حال میایم به عنوان بعدی ما که تشکیل رسوبات است. تشکیل رسوبات چی است شاگرده عزیز؟ آیا شما میدانین؟ خب شاگرده عزیز، تشکیل رسوبات با عملیه ای گفته میشه که طی آن مواد موجود در آب یا دیگر محیط ها به تدریج از حالت محلول خارج میشه و با صورت جامد در بستر یا سطح عمو جای چی میشه شاگرده عزیز؟ انباشته میشه. این عملیه میتونه در اثر تغییرات فیزیکی، کیمیایی و یا هم بیولوژیکی صورت بگیره. روسو بازگشت شاگرد عزیز به طور کلی در نتیجه چندین عملی مختلف تشکیل میشه. در اول مثلا شاگرد عزیز رسوب گذاری فیزیکی را در نظر میگیریم. در رسوب گذاری فیزیکی مواد که است حل شده به دلیل تغییرات فیزیکی مثلا تبخیر، کاهش حرارت یا افزایش غلظت به صورت ذرات جامد از محلول چی میشه؟ خارج میشه و به عنوان مثال مثلا دریاچه ها با دریاهایی که به دلیل تبخیر زیاد املاح موجود است در آب به صورت رسوب روی بسترها تعینشین میشه. بیایم حالا به رسوب گذاری کیمیایی. زمانی که تغییرات کیمیایی باعث ترکیب مواد موجود در آب و تشکیل ترکیبات میشه که در آب حل نمیشه و تعینشین میکنه، به عنوان مثال مثلا نظر میگیریم زمانی که دو ایون مختلف از طریق واکنش کیمیایی یک ترکیب نامحلول چی میکنه میسازه که در اینجا رسوب گذاری کیمیایی صورت میگیره. خب در عزیزایم رسوب گذاری بیولوژیکی چی رقم از در این عملیه موجودات زنده مانند صدف ها و سایر موجودات دریایی که از تن شاگرد عزیز با ساختن اسکلت های اسکلتی یا سلیکاتی مواد را به صورت رسوبات چی میکنه تعینشین میکنه. در نتیجه این عملیه را ما عملیه بیولوژیکی رسوب گذاری میکنیم. این عملیه های رسوب گذاری که از شاگرد عزیز در طبیعت باعث ایجاد ساختارهای محیط های مانند سنگ های رسوبی که شامل ماسه های سنگ ها، سنگ آهک ها و شل ها هستند چی میشه شاگرد عزیز؟ میشه و آنها را به وجود میارم. خب عزیزایم در کل میگه زمانی که یک ایون مثبت یکی از مواد تعامل کننده با ایون منفی مواد تعامل کننده دیگه یک جای شوه، مرکب جدیدی که با وجود میاد چی هست شاگرد عزیز؟ مرکب آن چی هست؟ مرکب رسوب کننده. خب عزیزایم حالا میایم به تعامل خنثی‌سازی که تعامل خنثی‌سازی چی هست؟ شاگرد عزیز تعامل خنثی‌سازی تیزاب ها و القلی ها و تشکیل نمک ها یکی از تعاملات چی هست شاگرد عزیز؟ تعویضی دوگانه بسیار مهم که ما یکی از شاخه های آنها را بر شما قبلا تشریح کردیم. شاگرد عزیز تعاملات تعویضی دوگانه بسیار مهم عبارت از تعاملات چی است؟ خنثی سازی تیزاب ها توسط القلی ها و برعکس آن است. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی خنثی سازی تیزاب توسط القلی که منجر به تشکیل نمک و چی میشه؟ آب. ببینید شاگرد عزیز هیدروژن کلراید با چی تعامل میکنه؟ با سدیم اکساید. در نتیجه چی را به دست میاره شاگرد عزیز؟ زمانی که آنها تعامل کنه در نتیجه سدیم کلوراید و چی را به دست میاره شاگرد عزیز؟ اکسیژن شاگرد عزیز که در نتیجه ما میتونیم آنها را ببینیم. خب عزیزایم حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتون ای است که تعاملات تجزیوی تیزاب ها را چی کنین شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. قسمی که ما قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملاتی است که معکوس تعاملات ترکیبی است. در تعاملات تجزیوی یک ماده یک جایی میشه کار میکنه و یک ماده جدید را چی میکنه شاگرد عزیز؟ میسازم. خب عزیزایم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تانی است که تعاملات خنثی سازی را تشریح کنین. سوال دومتون معرفه تریشن چیست و واسه سازید. عزیزایم این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم و امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هشتمتان در فصل ششم کیمیا. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگردای عزیز یادتان است که در جلسه قبلی بالای چی صحبت کرده بودیم؟ قسمی که شاگردای عزیز در جلسه قبلی ما بالای الکاین ها صحبت کرده بودیم. آیا یادتان است که الکاین ها چی بود؟ خب عزیزان، الکاین ها هیدروکاربن های غیر مشبوهی بود که بین دو اتم کربن در مولکول های آنها رابطه اشتراکی چند گانه موجود بود؟ سه گانه. شاگرد عزیز، الکاین ها دارای یک رابطه سه گانه است. فرمول عمومی الکاین ها چی بود؟ CnH2n-2. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما با امیدی که در درس گذشته کدوم مشکل نمانده باشم. درس جدید ما شاگرد عزیز درباره مرکبات اروماتیک است که از صفحه 92 الا 102 کتاب شماره در بر میگیرم. آیا عزیزان درباره مرکبات اروماتیک شما معلومات دارین؟ خب عزیزان، در آغاز این نیمه دوم قرن 19 مرکبات را اروماتیک بنامیدند که از مواد چی به دست می آمد؟ از مواد عطری طبیعی به دست می آمد. مرکبات اروماتیک با الیفاتیک ها که از شاگرد عزیز خواص متفاوت داره. خب شاگرد عزیز، آیا شما می فهمین که مرکبات الیفاتیک چی است؟ مرکبات الیفاتیک از شاگرد عزیز با مرکبات گفته میشه که دارای عطر و طعم‌های خاصی باشه. شاگرد عزیز، این مرکبات معمولاً حاوی ترکیبات کیمیاوی مانند تروپین ها، الکل ها، استر ها و کیتون ها هست که مسئول بوی خوش و طعم آنها است. این مرکبات معمولاً در خانواده های مختلف از گیاهیان چی میشه شاگرد عزیز با وجود بیه و به دلیل خواص اروماتیک خود در صنعت عطرسازی، دواسازی و مواد غذایی و آشپزی به کار گرفته میشه. خب شاگرده عزیز، ما در اینجا بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای مرکبات اروماتیک. در حال حاضر که از شاگرده عزیز مفهوم اروماتیک از لحاظ کیمیاوی هیچ ارتباط به عطری بودن نداره. این مرکبات ای فامیل که از شاگرد عزیز در مولکول خود حلقه های کربونی با ثبات را با روابط مخصوص چی از شاگرد عزیز با وجود میاره. در این فصل شاگرد عزیز راجع به مرکبات اروماتیک معلومات به شما داده میشه که چیگونه مرکبات از شاگرد عزیز. اولین مرکب اروماتیک از شاگرد عزیز بنزین است. حال شاگرد عزیز بالای بنزین صحبت میکنیم که بنزین چی از شاگرد عزیز؟ بنزین که از شاگرد عزیز یک مرکب کیمیاوی است که در دسته هیدروکاربن ها قرار می گیره. معمولا از ترکیب مولکول های کربن و هیدروژن تشکیل می شه. بنزین که از شاگرد عزیز به عنوان سوخت در موتورهای احتراقی داخل آنها چی میشه استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز در کیمیا که از بنزین معمولا به عنوان یک مایع کیمیاوی و همچنان یک مخلوط پیچیده از هیدروکاربن ها با ساختارهای مختلف چی میشه شناخته میشه. در کل بنزین که از شاگرد عزیز برای اولین بار که با شاگرد عزیز در قرن 19 توسط فیزیکدان انگلیسی به نام مایکل فارادی شاگرد عزیز از مرکبات عضوی چی شد استحصال شد. بعد از او شاگرد عزیز مرکبات مختلف اروماتیک در اتریات کشف گردید و معلوم شد که توسط تعاملات کیمیاوی مناسب ما می توانیم این اتریات را به چی تبدیل کنیم؟ به بنزین. در ابتدا شاگرد عزیز این مرکبات به نام مشتقات بنزین و بعد از آن این مرکبات اروماتیک نامیده شد. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که آنها بوی قوی و چی داشت و دلپذیر. خب شاگرد عزیز، در کل به اندازه بنزین که یک مرکب ساده اروماتیک از دیگر مرکبات توجه علما را به طرف خود جلب ننمود. به خاطر چی؟ به می خاطر شاگرد عزیز، علما به خاطر بنزین فرمول های ساختمانی زیاد را پیشنهاد کرد که از جمله فرمول پیشنهادی که کلی شاگرد عزیز در سال 1865 میلادی برای بنزین خیلی مناسب بود. خب شاگرد عزیز، این فرمول چی بود؟ مطابق فرمول کیکولی که بود شاگرد عزیز، بنزین عبارت از 1-3-5 سایکلوهگزاتراین بود شاگرد عزیز که یک هیدروکاربن 6 کاربونه حلقه‌ای با داشتن 3 رابطه چی از شاگرد عزیز مزدوج. در کل شاگرد عزیز ساختمان بنزین که است به طور مشخص به صورت یک حلقه 6 ضلعی از اتم‌های کاربن است که با روابط دوگانه متناوب به یکدیگر چی است وصل شده. این ساختار به ساختار اروماتیک معروف است. در کل شاگرد عزیز ویژگی های آنها که ما میتونیم در اول برای چی حلقه 6 ضلعی آن صحبت میکنیم. در بنزین که از شاگرد عزیز 6 اتم کربن در یک حلقه به صورت همسطح قرار داره. این 6 اتم کربن به ترتیب با روابط دوگانه متناوب با یکدیگر چی است و اصل است و همچنان در ساختار بنزین که از روابط دوگانه به طور متناوب با روابط تگانه میان اتم‌های کربن قرار داره. این روابط در واقع یک نوع روابطه چی است مشترک که به طور یک نوع بین تمام اتم‌های کربن در حلقه چی میشه؟ پخش میشه. رابطه های دوگانه در حلقه بنزین باعث ایجاد چی میشه شاگرد عزیز؟ یک منطقه با الکترون های آزاد میشه که در تمام حلقه به صورت یک دست در حال چی هستن؟ حرکت است. این ویژگی باعث استحکام و پایداری ساختار چی میشه شاگرد عزیز؟ بنزین. خب شاگرد عزیز، در هر اتم کربن در حلقه بنزین میبینید در تصویر که به یک اتم هیدروژن متصل است. به همین لحاظ شاگرد عزیز، فرمول مولکولی بنزین به شکل C6H6 است که به معنای وجود 6 اتم کربن و 6 اتم هیدروژن است. خب عزیزان، حالا میایم بالای نامگذاری مرکبات آروماتیک. خب شاگرده عزیز، بیشتر مرکبات آروماتیکی از نامهای مروج خود را حفظ کرده، یعنی نامهایی که شاگرده عزیز با آنها منشای اصلی داشتن با آن نام تا حال هم شاگرده عزیز نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز در مثال میبینیم تولین را، شاگرده عزیز که یکی از تولین که از در اصل شاگرده عزیز چیه؟ سرش درختان است که معمولا شاگرده عزیز در امریکای جنوبی زیادتر پیدا میشه، ولی شاگرده عزیز حال هم به نام تولین زیادتر وقت یاد میشه. ولی شاگرده عزیز، نام سیستماتیک تولین چی است شاگرده عزیز؟ میتایل بنزین. خب شاگرده عزیز، به خاطر که یکی از اتم های هیدروژن مولکول بنزین توسط چی؟ توسط بقیه تعویض شده، به خاطر ازی برش چی میگیم شاگرده عزیز؟ میتایل بنزین. ولی شاگرده عزیز، اگر چندین بقیه اتم های هیدروژن همراه مولکول بنزین شاگرده عزیز تعویض شود، در این صورت شاگرده عزیز مرکبات حاصل شده چی است؟ ایزومرهای مختلف را دارا است. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا میبینیم 1,2-dimethylbenzene، 1,3-dimethylbenzene، 1,4-dimethylbenzene. شاگرد عزیز، که اینها را میبینیم شاگرد عزیز، ایزومرهای او را داره، ایزومرهای ام را داره و ایزومرهای چی را داره شاگرد عزیز؟ پی، که در ایزومرهای چی است شاگرد عزیز؟ مختلف پیدا میشه. در اینجا که از شاگرد عزیز شما میبینین که 3 ایزومیر مختلف است که در کل شاگرد عزیز مروجه چی از زایلین. خب شاگرد عزیز، زایلین که از خودش چی از شاگرد عزیز؟ نام یونانی چوب است و پیشوانهای شاگرد عزیز پارا، میتا، ارتا شاگرد عزیز، او ام پی که از شاگرد عزیز مختصر چی است؟ پارا، میتا و ارتا از شاگرد عزیز، که همچنان اینها کلمه های یونان قدیم است که به ترتیب به معنای پهلو پهلو یا هم شاگرد عزیز مقابل یاد میشه شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین اورا که چی از شاگرد عزیز؟ اورتا یا اورا شاگرد عزیز، که اینها به پهلو به پهلو موقعیت داره. و یا هم شاگرد عزیز مقابل میبینین که چی از شاگرد عزیز؟ پارا، یعنی امی معاوضه ها که برشان یا بقیه هایی که به اینها تعویض شده چی از شاگرد عزیز؟ رو به رو هستن، به امی خاطر شاگرد عزیز برشان چی میگم؟ پارا شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، با امید که نامگذاری مرکبات آروماتیک را هم یاد گرفته باشین. خب عزیزان، حال میاییم به نایتریژن آرومات ها. آیا شاگرد عزیز درباره نایتریژن معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، نایتریژن آرومات ها که از یک تعامل کیمیاوی است که در آن که از شاگرد عزیز گروپ نایترو که از به ترکیبات آروماتیک اضافه میشه. این تعامل که از شاگرد عزیز یک تعامل بسیار مهم در کیمیا است و برای تولید ترکیبات نایترو آروماتیک مورد استفاده قرار می گیره. این ترکیبات که از شاگرد عزیز کاربردهای بسیار زیاد صنعتی داره، از جمله در تولید مواد منفجره، رنگ ها، داروها و ترکیبات کیمیایی دیگر چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه. و یا هم ما گفته میتونیم شاگرد عزیز، اگر ما گروپ نایترو را در حلقه های آروماتیک شاگرد عزیز داخل کنیم، این تعامل را به نام چی یاد میگیریم؟ به نام نایتریشن. خب شاگرد عزیز، اینجا شما یک مثال میبینید. در این مثال که از شاگرد عزیز مخلوط تیزاب گوگرد غلیظ و تیزاب شوره با هم دیگه چی از شاگرد عزیز؟ یک جای میشه. بالاخره در نتیجه آنها که از شاگرد عزیز ایون نایترو که از شاگرد عزیز شما میبینید که در اینجا چی از شاگرد عزیز به دست آمده. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای هلوجنیشن آرومات ها. هلوجنیشن که از شاگرده عزیز همچنان یک تعامل کیمیایی است که در آن شاگرده عزیز یک هلوجن که از بعد ترکیب ارومات ها چی از شاگرده عزیز اضافه میشه. این تعامل همچنان یکی از تعاملات بسیار مهم در کیمیا است. به دلیل استفاده از هلوجن ها در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد داره. در این تعامل که از شاگرده عزیز هلوجن ها به حلقه اروماتیک متصل میشه و یک اتم هیدروژن موجود را در آنجا چی میکنه؟ جایگزین میکنه. خب عزیزان، حالا میایم بالای سلفونشن. خب شاگرده عزیز، اگر ما یک اتم هیدروژن هستی بنزین را به گروه سلفونیک شاگرده عزیز تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ سلفونشن را شاگرده عزیز. تعامل سلفونشن که شاگرده عزیز معمولا با حرارت دادن هیدروکربن های اروماتیک در موجودیت ذوب گوگرد غلیظ چی میشه شاگرده عزیز حاصل؟ ببینین شاگرده عزیز، شما اینجا در یک تعامل میبینین بنزین را تعامل داده شاگرده عزیز و با چی از شاگرده عزیز هیدروکربن ها را همراه بنزین چی کرده شاگرده عزیز؟ حرارت داده. در نتیجه شاگرده عزیز شما میبینین که در تعامل سلفونشن صورت گرفته و امروی حلقه بنزین چی تعویض شده شاگرده عزیز؟ یک گروپ سلفونیک. در نتیجه ما میگیم که تعامل ما چی است شاگرده عزیز؟ تعامل ما سلفونشن است. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در این تعامل اتم هیدروژن هسته بنزین به گروپ چی؟ به گروپ سلفونیک چی است شاگرده عزیز؟ تعویض شد. در نتیجه ما آب را به دست آوردیم و همچنان شاگرده عزیز بنزین سلفونیک اسید را به دست آوردیم. عزیزان، حالا میایم بالای نفتالین که نفتالین چی است؟ نفتالین که از شاگرده عزیز یک ترکیب از خانواده هیدروکربن های اروماتیک است که فرمول کیمیایی آن C10H8 است شاگرده عزیز. این ماده به صورت بلورر های سفید یا بیرنگ یا هم با بوی تند و خاص در حرارت اتاق شاگرده عزیز وجود داره. نفتالین از دو حلقه بنزین به هم متصل شاگرده عزیز تشکیل میشه. زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه یک جای کنه چی را به دست میاره شاگرده عزیز؟ نفتالین را. به همین دلیل شاگرده عزیز یک هیدروکربن چی است؟ آروماتیک. نفتالین معمولا به عنوان حشره کش ها شاگرده عزیز در صنعت پلاستیک و تولید رنگ های مواد کیمیایی استفاده میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوال ای است که مرکبات آروماتیک چیست؟ تشریح کنین. قسمه که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم مرکبات آروماتیک به گروه از مرکبات اطلاق میشه که دارای عطر و بوی و طعم خاص و برجسته است. این مرکبات معمولا حاوی ترکیبات کیمیایی مانند تروپین ها، الکل ها، استر ها و کیتون ها است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان بنزین را تشریح کنین. سوال دومتان شاگرده عزیز سلفونشن چیست؟ تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای الکایل هالایت ها صحبت میکنیم. شاگرده عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارت.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی است که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دخترها حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به می اساس یا به می افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند، هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم، با خواست و خواهش ما، وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه‌ای نداره، میخواه برای قضاوت بکنه یا میخواه برای سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه، در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه، یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در زندگی میکنه و سیاست شاید 10% این تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کاره هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره، و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما ندانستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته ندانست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم. خلاصه چیزایی را برای باید قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم، و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شود، هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم، مضامین مختلف را. و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم، با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همینی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات نمور رو برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه، و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه، و رستورانت یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارک ها برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی؟ و آیا حتی پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانما در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است. و حتی برای یک خانم اگر بتانیم زمینه کار مساعد کنیم، یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جایی را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستک، و این حتما تاثیرگذار هست. برای یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. بنان به می خاطر می فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنا نباشه، و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنا باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقتی موفق تر هست، وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پس آنها، ولی خود سرپای ساختن این دستران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست. ولی خب بالاخره سختی ها با جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش با جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی برای ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی. و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از ما در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم. و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد من میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی هست؟ کم ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوسته هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحا ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هوسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هوسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما. حدود 5 نفر خانم آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما نوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان هم میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما، و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، ما در یک دوران با معشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و بر من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که رای هر نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار هست عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت دیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن و ترس دارن، ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، وگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقتی که یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانمها یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین، سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوه، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش است. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه است. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی است.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از اینکه انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ منیس یک بانوی که آنلاین درس خواند و درس داد، منیس یک بانوی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، منیس یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که توام رسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من ناشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم شیشتیم. من درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست بازگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم، یاد بگیرم، بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگوین که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن و یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان را بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این ما درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.